وزیر دفاع اندونزی ماتوری عبدالجلیل شبکه القاعده و همدستان آن را مسئول بمبگذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی اعلام کرده است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذارده است. ماتوری عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه هیئت دولت اندونزی گفت بمبگذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمبگذاری شنبه شب در اختیار دارند. کارگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمبگذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که صبح امروز با حضور هیئت‌های بلندپایه 10 کشور عضو در استانبول ترکیه آغاز به کار کرد، بعد از ظهر امروز با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در نشست افتتاحیه اجلاس استانبول که به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران آغاز شد، ریاست سازمان اکو برای مدت 2 سال به ترکیه واگذار شد. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی در این نشست طی سخنانی با تشریح اوضاع بین‌المللی، تحولات منطقه‌ای و بحران عراق بار دیگر با هر گونه حمله نظامی به عراق مخالفت کرد. محمد خاتمی همچنین با به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای عضو اکو اشاره کرد و لزوم همکاری بیشتر میان کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف اکو را ضروری خواند. آسوی احمد نجدت سزر، رئیس جمهوری ترکیه و سران دیگر کشورهای شرکت کننده در اجلاس استانبول نیز در سخنان خود بر لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر میان کشورهای عضو سازمان اکو تأکید کردند. در بیانیه پایانی اجلاس سران اکو بر لزوم گسترش و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت کشورهای عضو در بازسازی افغانستان تأکید شده است. به گزارش ایرنا، مجتبی ارسطو دبیر کل سازمان اکو امروز در پایان نشست سران آن سازمان گفت بر اساس بیانیه پایانی کشورهای عضو عملی شدن موافقتنامه‌های امضا شده میان اعضای اکو در زمینه‌های گوناگون را خواستار شدند. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداره مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید، وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی، گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداره مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامعینی به اجرا گذاشته می شود. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداره مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این چهارمین باری است که کار این نهاد به حالت تعلیق درآمده است. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداره مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل امروز پس از دیدار با جیانگ زمین رهبر چین گفت که وی معتقد است شورای امنیت سازمان ملل در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی با جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. ای خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس و فاطمی حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس به عنوان متهم به دادگاه عمومی تهران احضار شدند. این عضو هیئت رئیسه مجلس که خبرگزاری دولتی ایران نام وی را ذکر نکرده اظهار داشته است احمد بورقانی به شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی احضار شده است. بنابراین گزارش، وی در مورد فاطمه حقیقت‌جو نیز گفته است وی در پی شکایت رئیس دادگستری اصفهان و معاون دادگستری استان تهران به اتهام نشر اکاذیب، توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام احضار شده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه ویژه روحانیت حسن یوسفی اشکوری روحانی دگراندیش زندانی را به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در دادگاه ویژه روحانیت که نام وی را ذکر نکرده افزوده است، اشکوری پیش از این به 2 سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود. این مقام اضافه کرده است پس از نقض بخشی از حکم صادره و ارجاع پرونده به دادگاه، اشکوری به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب محکومیت دادگاه قبلی وی جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده است. حسن یوسفی اشکوری که حکم احضارش به خاطر شرکت در کنفرانس برلین در سال 2000 میلادی صادر شده بود، به دنبال بازگشت به تهران بازداشت و روانه زندان شد و تا کنون در حبس به سر برده است.
دوم مهر ماه 1381 خورشیدی است. سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. امیدوارم که برنامه‌های ما تا به اینجا پسند شما افتاده باشد. اما برنامه را ادامه می‌دهیم با کتاب امروز. کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب، امروز از اصطلاحات دوره قاجار می‌گوید.
در برنامه امروز به معرفی کتاب فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار می پردازم که به همت یحیی مدرسی، حسین سامی و زهرا صفوی مبرهن تدوین و تألیف شده و توسط دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی در 688 صفحه انتشار یافته است. جامعه ایران چند در چند دهه اخیر توجه فزاینده‌ای به مسائل تاریخی اجتماعی و جنبه های گوناگون فرهنگ گذشته خود نشان داده است. این توجه از سوی در علاقه عمومی به آثار تاریخی و جهتگیری طرح‌های پژوهشی و سوی دیگر در اقبال ناشران به انتشار آثاری درباره تاریخ اجتماعی و فرهنگ ایران زمین مشاهده می شود. در میان دوره قاجار از جایگاهی ویژه برخوردار است. این دوره به دلیل نزدیکی به زمان ما و حضور پررنگ آن در حافظه تاریخی نسل‌های کنونی و نیز به سبب تأثیر عمیقی که بر تاریخ معاصر آن داشته است، بیش از دوره‌های دیگر تاریخی مورد توجه پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. طرح بزرگ پژوهش‌های تاریخ اجتماعی دوره قاجار که اجرای آن از سال‌ها پیش در دفتر پژوهش‌های فرهنگی آغاز شده، بر بنیاد همین نگرش شکل گرفته است. هدف از این طرح تدوین و انتشار مجموعی از تحقیقات بنیادی در زمینه‌های تاریخ، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، معماری، زبان شناسی و دیگر جنبه‌های حیات فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره قاجار بوده است. کتاب فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، خوشون و نظمیه، به همت دکتر مدرسی، دکتر سامی و خانم زهرا صفوی و با همکاری معصومه احسانی، ناهید اشبری، پروین صدایی و حسن مولوی تألیف و تدوین یافته، حاصل بیش از 8 سال کار مستمر گروهی از پژوهشگران است که کوشیدند تا با تکیه بر منابع اصیل توصیفی دقیق از کلی اصلاحات نظامی و انتظامی دوره قاجار را به دست دهند. در این فرهنگ بیش از 5000 اصطلاح آمده. این اصطلاحات نخست تعریف شده آنگاه کاربرد آن در متون مختلف همان دوره به صورت شاهد مثال ذکر گردیده است. اصطلاحاتی که یا صرفا نظامی هستند مثل سرباز و گلوله و سنگر و خاکریز و یا کاربردی عام دارند، ولی در ضمن در حوزه ارتش نیز استعمال می شوند مثل مواجب و خدمت و غیره. مثلا زیل آتش بس آمده فرمان قطع تیراندازی، آنگاه از کتاب قانون نظام توپخانه رشته حسن خان سرهنگ در سال 1304 هجری قمری تعریف شده و نسخه خطی آن در کتابخانه ملی ایران محفوظ است این جمله نقش شده: به جهت قتل آتش چنین فرمان می‌دهند آتش بس، و یا ذیل جبهخانه آمده محل ساخت و نگهداری اسلحه و مهمات. وانگاه از گزارش سفر میرزا صالح شیرازی مورخ 1230 قمری نقش شده 35000 تفنگ سربازی با تمام اسباب در جبهخانه حاضر است. فرهنگ اصلاحات دوره قاجار خشون و نزدیه اثری است محققانه که ما را هم با تحول زبان فارسی آشنا می کند و هم نخستین برخورد ما را با مظاهر تمدن غرب آورد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه های بخش شبانگاهی ما هر روز هر شب از ساعت 21:30 به وقت ایران آغاز می شود و 2 ساعت ادامه می یابد. برنامه های بسیار جالب و شنیدنی است، حاوی برنامه شادی مخصوص ترانه های تازه و ترانه های قدیمی پاپ و همینطور هر شب میزگردی درباره مسائل جاری ایران. هر شب 21:30 به وقت ایران. دوستان عزیز، شاید شما هم مثل من در خانواده تان عضوی باشد که به بیماری پارکینسون مبتلا باشد. فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی، امروز از امیدی تازه برای بیماران مبتلا به پارکینسون میگوید: ژن درمانی.
آزمایش‌های دانشمندان آمریکایی و زلاند نو برای درمان ژنتیکی یا ژن درمانی بیماری پارکینسون که در حیوانات آزمایشگاهی موفقیت آمیز بوده، به زودی در مورد انسان نیز اجرا خواهد شد. در بیماری پارکینسون که میلیون ها نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند، بخشی از سلول های مغزی که تولید کننده ماده شیمیایی به نام دوپامین یا ناقل سیگنال های مغزی هستند، از بین می روند. علت هنوز روشن است، اما نتیجه این نقیصه بیماری غیرقابل علاجی است که به طور معمول با لرزه ملایمی آغاز می شود، به حرکات غیر قرینه و خارج از کنترل بدن می انجامد و سرانجام در مرحله های پایانی به فلجی کامل بیمار منجر می شود. در سال 1917 علامت اصلی بیماری پارکینسون توسط دکتر جیمز پارکینسون، پزشک انگلیسی، به عنوان بیماری رعشه توصیف شد. اما در دهه 60 میلادی علائم آسیب شناسی و بیوشیمیایی نیز در مغز بیماران مبتلا شناسایی شد که راه را برای شناخت مکانیسم عمل این بیماری و در نتیجه یافتن راه‌هایی برای دخالت درمانی هموار کرد. شیوه های درمان یا کنترل بیماری پارکینسون از جمله لیودوپ است که تنها برای مدت محدودی مؤثر است. راه‌های درمان دیگر مانند تحریک عمیق مغزی یا DBS که در آن چند الکترود در مغز کار گذاشته می‌شوند نیز موفقیت چشمگیری نداشتند و تنها برای موارد پیشرفته این بیماری به کار گرفته می‌شوند. اما ژندرمانی این بیماری چگونه است. ژندرمانی پارکینسون تقریبا شبیه همین حالت کار گذاشتن الکترودها در مغز عمل می کند. اما برخلاف این کار که با مشکلات فنی فراوانی از جمله مشکل باتری و گاهی قطع ارتباط آن با مغز همراه است، در ژندرمانی ژن سالم را از طریق یک ویروس بی خطر به مغز بیمار می فرستند تا جای ژن ناسالم را بگیرد. در موش‌های صحرایی که ژندرمانی در مورد آنها صورت گرفته، بهبود چشمگیری مشاهده شده و فعالیت سلول‌های عصبی که در اثر بیماری غیر قابل کنترل می‌شدند نیز تحت کنترل درآمده است. ژندرمانی این بیماری در موش حتی باعث شده است که نابودی سلول‌های تولیدکننده دوپامین که عامل انتقال سیگنال‌های عصبی هستند نیز متوقف شود. کمپانی دارویی نوروجیکس به تازگی اجازه سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا را برای آزمایش در مورد انسان به دست آورده است. دکتر دورینگ رئیس تیم تحقیقاتی زولاندنو میگوید ژندرمانی در مورد 12 داوطلب که در مراحل پیشرفته پارکینسون هستند انجام خواهد شد. سپس این بیماران به طور فشرده از طریق اسکن‌های مغزی تحت کنترل دقیق در خواهند آمد. ژندرمانی احتمالی موفق در مورد انسان نه تنها حادثه‌ای فوق‌العاده برای میلیون‌ها بیمار پارکینسون محسوب می‌شود، بلکه چشم‌انداز پیشگیری از این بیماری را نیز روشن‌تر خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، سپاسگزار می‌شویم اگر که با ما تماس بگیرید و ما را در جریان دیدگاه‌های خود درباره برنامه‌های رادیو آزادی بگذارید. شماره تلفن ما را یادداشت کنید: 00 42 02 21 12 26 10، و شماره فکس ما 00 42 02 21 12 26 09. اما چند گزارش اقتصادی. شرکت کنندگان در نشست بین المللی گاز در دوحه پایتخت قطر خواستار هماهنگی میان کشورهای صادرکننده گاز و مصرف کنندگان این ماده شدند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در دوحه پایتخت قطر یک کنفرانس در مورد صنعت گاز و مسائل اقتصادی مربوط به آن برگزار گردیده که در آن بیش از 1500 تن از کارشناسان صنایع گاز و نفت و نیز کارشناسان اقتصادی شرکت دارند. این کنفرانس توسط شرکت نفت قطر با همکاری شرکت نفتی فرانسوی ارز برگزار شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز در کنفرانس دوحه شرکت دارد. این کنفرانس همزمان با کنفرانس نفتی ابوظبی برگزار شده است. در کنفرانس ابوظبی نیز وزیران نفت و انرژی چند کشور عضو اوپک و نیز بیش از 100 تن از کارشناسان نفتی از کشورهای مختلف گرد آمدند تا پیامدهای حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق را بر بازار جهانی نفت مورد بررسی قرار دهند. در کنفرانس دوحه عبدالله بن حمد وزیر انرژی و صنایع قطر گفت این کشور به سرمایه گذاری های تازه‌ای در صنعت گاز خود دست می زند که هدف از آن تولید و صادرات بیشتر است. وی اظهار اطمینان کرد که شرکت های خارجی نیز در آینده به سرمایه گذاری های بیشتری در صنایع گاز و نفت قطر دست خواهند زد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دوحه خواستار همکاری بیش از پیش کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه بهره برداری از منابع گاز خود و حفظ اتحاد این کشورها در بازارهای جهانی گردید. کنفرانس های نفت و گاز در ابوظبی و دوحه کنفرانس های مشورتی بوده و قرار نیست در آنها تصمیمی درباره سیاست های کشورهای شرکت کننده در این دو کنفرانس درباره تولید و صادرات نفت و گاز آنها اتخاذ گردد.
در همین کنفرانس دوحه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هشدار داد که در صورت حمله آمریکا به عراق قیمت نفت سقوط خواهد کرد. روز یک شنبه نیز شماری از وزیران نفت اوپک نگرانی خود را از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق بیان کرده، گفتند در صورت وقوع جنگ بازار بین المللی نفت دستخوش تغییر و تحولاتی شدید خواهد شد. جمشید زند نگاهی دارد به آخرین تحولات در قیمت نفت.
تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو اوپک هشدار دادند که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق، بازار بین‌المللی نفت با بحران جدیدی روبرو خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز گذشته در دبی گفت پیامد حمله آمریکا به عراق سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد بود. به گفته وزیر نفت ایران، گرچه همکنون کمبودی در میزان عرضه نفت به بازارهای جهانی مشاهده نمی‌شود، اما از آنجا که قیمت نفت تابع شرایط سیاسی روز است، حمله به عراق احتمالاً شرایطی روانی را به وجود خواهد آورد و قیمت‌ها به نازل‌ترین سطح خود خواهند رسید. وزیر نفت امارات متحده عربی نیز معتقد است که جنگی احتمالی میزان حق العمل 5 دلار در هر بشکه را افزایش داده و منجر به بی‌ثباتی بازار نفت خواهد شد. در ماه‌های اخیر نگرانی از حمله نظامی آمریکا به عراق قیمت نفت خام را به مرز بشکه 30 دلار رسانده است. تنها در روز جمعه پس از اینکه نمایندگان کنگره و سنای آمریکا طرح افزایش اختیارات ویژه ریاست جمهوری برای حمله به عراق را تصویب کردند، بهای نفت در بازار نیویورک 40 سنت افزایش یافت. و به دنبال کشته شدن بیش از 200 نفر از جهانگردان خارجی در جزیره بالی اندونزی، نگرانی از افزایش حملات تروریستی توسط طرفداران گروه القاعده و بن لادن شدت گرفت. به گفته یک تحلیلگر مسائل انرژی، بمب‌گذاری در بالی موضع برخی از دولت‌های غربی در قبال جنگ را محکم‌تر خواهد کرد. در سال جاری احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق قیمت نفت را 40% بالا برده است، زیرا دلالان بین‌المللی نفت از این نگرانند که آغاز جنگ باعث گسترش خشونت و ناآرامی در منطقه نفتخیز خاورمیانه شده و جریان صدور نفت از منطقه قطع شود. تعدادی از وزرای نفت کشورهای عضو اوپک معتقدند قیمت بالای نفت واقعی نیست و تنها بر اثر وحشت از جنگ بالا رفته و بدین دلیل احتیاجی به افزایش تولید نیست. وزیران نفت اوپک ماه گذشته تصمیم گرفتند تولید نفت را به 21 میلیون و 700 هزار بشکه در روز برسانند، یعنی کمترین سطح تولید در یک دهه اخیر. اما در این حال روزانه 2 میلیون بشکه نفت بیش از میزان تعیین شده استخراج می شود که به گفته مقامات اوپک این اضافه تولید برای تثبیت بازار نفت و سوپاپ اطمینانی برای هر گونه کاهش تولید در آینده است. وزرای نفت اوپک میگویند نوسان قیمت نفت در سطح 22 تا 28 دلار واقع گرایانه است و در حال حاضر دلیلی برای افزایش سطح تولید وجود ندارد. اجلاس آینده اوپک برای تعیین سطح تولید در سال 2003 میلادی روز 12 دسامبر برگزار خواهد شد.
بهای نفت، بله، وابستگی شدید ایران به بهای نفت در بازارهای جهانی از معضلات اساسی اقتصاد ایران است. اما مصنوعی بودن قیمت شماری از کالاهای اساسی نیز که با درآمدهای نفتی بی ارتباط نیست، یکی از مهمترین عوامل رکود اقتصاد کشور است. اصلاح قیمت‌ها و اقتصاد ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
یکی از مهمترین آفت‌های اقتصادی ایران غیر واقعی بودن قیمت شماری از کالاهاست. قیمت یک کالا علامتی است که بر پایه آن هم تولید کننده و هم مصرف کننده آن کالا تکلیف خود را در قبال آن روشن می کنند. اگر این علامت نادرست باشد، مکانیزم های واقعی اقتصادی در هم می ریزند. تصمیم گیری مختل می شود و بسیاری از منابع کمیاب برباد می روند. اقتصاد ایران از چند دهه پیش به این سو بیش از پیش در گرداب این نابهنجاری فرو می رود و تلاش های گوناگون برای بیرون کشیدن آن تا کنون ناکام مانده است. در گفتگویی با روزنامه ایران چاپ تهران که امروز دوشنبه عنوان اصلی صفحه نخست این روزنامه را به خود اختصاص داده، محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی میگوید که همه مسئولان عالی رتبه کشور موافقند نظام قیمتها اصلاح شود، اما نگران شرایط اجتماعی کشور هستند. آیا این اصلاح بنیادی که همه آن را پرهیز ناپذیر می دانند تنها به دلیل نگرانی از شرایط اجتماعی کشور به آینده ای نامشخص واگذار شده است. می دانیم که در ایران همانند بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه چند کالا که اساسی خوانده می شوند از جمله حاملهای انرژی، نان و دارو به بهایی بسیار کمتر از قیمت بازار در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند و تفاوت میان بهای واقعی این کالاها و قیمتی که مصرف کننده می پردازد توسط یارانه دولتی پر می شود و هزینه بسیار سنگینی را بر خزانه دولت تحمیل می کند. تأکید بر این نکته ضروری است که این نظام یارانه‌ای فراگیر است، به این معنا که همه از فقیر و غنی بنزین را با قیمت به شدت مصنوعی هر لیتر 50 تومان خریداری می کنند. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با تصویب قانونی در راستای هدفهای برنامه سوم دولت را مکلف کرد لایحه‌ای را به منظور استقرار نظام هدفمند برای کالاهای اساسی و حاملهای انرژی تدوین کند. هدفمند کردن یارانه ها به آن معناست که به جای فروش کالاهای اساسی با قیمت پایین مصنوعی به همه قشرهای اجتماعی قیمتها واقعی بشوند و در عوض تنها قشرهای آسیب پذیر به کمکهای ویژه دسترسی داشته باشند. قانون مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه ها تا کنون بی نتیجه مانده و طرح اجرایی آن فراهم نیامده است. در گفتگوی امروز خود با روزنامه ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلایل عدم اجرای قانون پرداخته که مهمترین آنها علاوه بر نگرانی از شرایط اجتماعی، نامعلوم بودن مجری قانون و منابع مالی آن است. با این همه ستاریفر میپذیرد که سازمان زیر نظارتش باید در این زمینه تصمیم سازی کند، اما این به گفته او در گروه مساعد بودن شرایط اجتماعی سیاسی است که به او و سازمانش مربوط نمی شود.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. پیش از ادامه برنامه با گزارش های متنوع و شنیدنی دیگر گوش می کنیم به صدای گوگوش که غریب آشنا را صدا می کند.
Oh,
تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. وزیر دفاع اندونزی مسئول بمبگذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی را نشانه حضور شبکه القاعده در آن کشور دانسته است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. ماتوری عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه کابینه گفت بمبگذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست‌های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمبگذاری شنبه شب در دست دارند. کارآگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمبگذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن بمبگذاری در بالی اندونزی آن را اقدامی خشونت‌آمیز خوانده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حمید رضا آصفی همچنین از کشته و مجروح شدن شمار بسیاری از افراد در این حادثه ابراز تأسف کرده است. بنابراین گزارش وی افزوده است این اقدام که با واکنش منفی و تند جهانیان مواجه شده و موجب رواج خشونت و ناامنی است غیر قابل پذیرش می باشد. هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که صبح امروز با حضور هیئت‌های بلندپایه 10 کشور عضو در استانبول ترکیه آغاز به کار کرد، بعد از ظهر امروز با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی در این نشست طی سخنانی با تشریح اوضاع بین‌المللی، تحولات منطقه‌ای و بحران عراق، بار دیگر با هر گونه حمله نظامی به عراق مخالفت کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای عضو اکو اشاره کرد و لزوم همکاری بیشتر میان کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف اکو را ضروری خواند. از سوی احمد نجدت سزر، رئیس جمهوری ترکیه و سران دیگر کشورهای شرکت کننده در اجلاس استانبول نیز در سخنان خود بر لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر میان کشورهای عضو سازمان اکو تأکید کردند. در بیانیه پایانی اجلاس سران اکو بر لزوم گسترش و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و مشارکت کشورهای عضو در بازسازی افغانستان تأکید شده است. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداری مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید، وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی، گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداری مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامعینی به اجرا گذاشته می شود. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداری مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این چهارمین باری است که کار این نهاد به حالت تعلیق در می آید. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداری مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. هزاران فلسطینی هوادار جنبش فتح امروز در تظاهراتی در شهر غزه خواهان پایان اختلافات میان گروه های فلسطینی و اتحاد آنها شدند. در تحولی دیگر، گزارش حاکیس محمد دهلان، یک مقام ارشد امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، استعفانامه خود را به یاسر عرفات تسلیم کرده است. در همین حال، آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، امروز از فلسطینیان خواستار شد رهبری یاسر عرفات را با دولتی که وی آن را دولتی برای صلح خواند جایگزین کنند. شارون این مطلب را ساعتی پیش از سفرش به واشنگتن اظهار داشت. فلسطینیان قرار است انتخابات عمومی خود را در ماه ژانویه برگزار کنند. کوفی آنان، دبیر کل سازمان ملل، امروز پس از دیدار با جیانگ زمین، رهبر چین، گفت که وی معتقد است شورای امنیت سازمان ملل در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی و جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. وی خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است یک عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است احمد بورقانی عضو هیئت رئیسه مجلس و فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس به عنوان متهم به دادگاه عمومی تهران احضار شدند و به گزارش خبرگزاری ایرنا دادگاه ویژه روحانیت حسن یوسفی اشکوری روحانی دیگراندیش زندانی را به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. پایان پخش اخبار از رادیو.
یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید 600 هزار تن از دانش آموزان کشور سیگار میکشند. از دیگر سو خبر میرسد که طرحی برای آگاه ساختن نوجوانان از زیانهای اعتیاد از آبان ماه در مدرسه های ایران اجرا خواهد شد. سعید پیوندی، کارشناس تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتار امروز خود به این موضوع پرداخته است.
وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرده است که از آبان ماه سال جاری طرح مدارس مروج سلامت با هدف پیشگیری و آگاهی دادن به دانش آموزان نسبت به زیانهای اعتیاد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. در مرحله اول این طرح قرار است سال جاری حدود 2000 واحد آموزشی زیر پوشش قرار گیرند و سال آینده شماره مدارس تا 5000 افزایش خواهد یافت. آموزش و پرورش همچنین اعلام کرده که 5000 دبیر رشته های زیستشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی در اجرای طرح سلامت که 4 زمینه اعتیاد به مواد مخدر، بیماری ایدز، ایگار و همچنین خشونت را در بر میگیرد مشارکت کنند و 5000 مروج سلامتی در این چارچوب در دوره های آموزشی لازم شرکت کردند. اقدام وزارت آموزش و پرورش در حقیقت اولین گام جدی در جهت آموزش و آگاهی دادن به جوانان در زمینه‌های مختلف بهداشت جنسی و اعتیاد است که تا کنون مورد بی‌توجهی قرار گرفته. برابر آمار رسمی، شمار معتادان به مواد مخدر در میان جوانان و حتی دانش آموزان 15-16 ساله به سرعت در حال گسترش است. و از سوی دیگر با وجود آنکه تعداد کسانی که در ایران مبتلا به ایدز هستند هنوز رقم چشمگیری را تشکیل نمی‌دهد، ولی خطر شیوع گسترده آن در صورت بی‌توجهی مسئولین را به برخورد جدی در این زمینه واداشته. کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان از نظر آموزش و آگاهی نسل جوان در زمینه مسائل بهداشت جنسی و یا اعتیاد بسیار عقب مانده است. تابو بودن و ممنوعیت بحث در زمینه برخی مسائل جنسی در رسانه‌های جمعی و یا در واحدهای آموزشی و یا حتی در کتب درسی سبب شده تجربه چندانی هم در رابطه با آموزش جوانان و اشکال مختلف اطلاع‌رسانی وجود نداشته باشد. مسئله اساسی در این میان اما شتاب و کارایی روش‌های انتخاب شده است. در ایران بیش از 14000 واحد آموزشی دوره متوسطه وجود دارد و طرح امسال وزارت آموزش و پرورش کمتر از 15% مدارس را در بر نمی‌گیرد. در زمینه روش‌های اطلاع رسانی و آگاه کردن نسل جوان میتوان تجربه موجود در کشورهای دیگر را نیز مورد توجه قرار داد. برای مثال آموزش ویدیویی و یا آموزش از طریق اینترنت و یا رسانه‌های جمعی و حتی آموزش از طریق جزوه‌های چاپی با کیفیت خوب به طور وسیع در کشورهای دیگر رایج شده. روش‌هایی که ممکن است اثربخشی آموزش حضوری را نداشته باشند اما پاسخ اولیه‌ای به خلأ موجود و عدم دسترسی به اطلاعات علمی و عملی مورد نیاز در زمینه بهداشت جنسی و اعتیاد به شمار می‌روند. نکته آخر این که با توجه به گستردگی کمی واحدهای آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجربه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه، کار مهم و ضروری آموزش نسل جوان در عرصه مسائل بهداشت جنسی و اعتیاد باید با مشارکت همه سازمان‌ها و نهادهای دستاندرکار از جمله وزارت بهداشت، بهزیستی و نیز دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی انجام شود.
سعید پیوندی، جوانان، جامعه و آموزش. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش می‌دهد که باندهای قاچاق انسان بسیاری از کودکان خیابانی را به ترکیه می‌برند و اندام‌های بدن آنها را می‌فروشند. همکارم ماه‌منیر رحیمی گزارشی دارد در این باره که با هم گوش می‌کنیم.
ایران کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کودکان را پذیرفته است، ولی به سبب برخی مخالفت‌های شورای نگهبان که وظیفه دارد مصوبات مجلس را با شرع اسلام تطبیق دهد، مؤسسات دولتی و غیر دولتی همچنان نمی‌توانند مثل کشورهای پیشرفته از کودکان حمایت کنند. این گله برخی انجمن‌های پشتیبانی از کودکان است. مدیریت یکی از همین انجمنها خبر داده است که باندهای قاچاق بسیاری از کودکان خیابانی را برای فروش اعضای بدن آنها به خارج از کشور می‌برند. با دکتر شیوا دولت‌آبادی، مدیر انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران گفتگو کردم و نخست از ایشان پرسیدم تا چه اندازه میتوان به درستی خبرهای مربوط به کودک ربایی مطمئن بود.
ما هم در انجمن حمایت از حقوق کودکان از مدت‌ها قبل راجع به مواردی از این فاجعه شنیدیم، منتها ما چون هیچ گونه مدارک و شواهدی نتونستیم دریافت بکنیم، حداقل رسما اون رو اعلام نکردیم. بعضی از پژوهشگرای مستقل یا محلی و یا اینکه افرادی که علاقه‌مند به کارهای مستندسازی هستند به ما اطلاع دادن که در سیستان و بلوچستان مواردی از کودکانی که به صورت قاچاق به هر حال یا برای فروش اعضای بدن و یا برای مصارف متاسفانه استثمارهای دیگر به خارج از کشور برده میشن وجود دارند.
در حالی که تقریبا هر روز خبرهایی درباره مشکلات کودکان خیابانی میشنویم، دو محل مهم نگهداری این کودکان بسته شدند که زیر نظر شهرداری کار میکرد و گفتند بهزیستی قرار هست آنها را اداره کند. خانم دولت‌آبادی، سرنوشت این دو خانه، خانه ریحانه و سبز چی شد؟
این دو خانه رو دو ساختار غیر دولتی، دو NGO، یکی به نام آرمان سبز و یکی به نام انجمن حامی کودکان، مسئولیتش رو به عهده گرفتن.
چند روز پیش هم رسانه‌ها خبر دادن که قرار هست مهمانسراهایی برای نگهداری کودکان خیابانی تشکیل بشه.
تا تعداد 20 مهمانسرا اعلام کرده بودن برای نگهداری کودکان خیابانی تدوین می‌کنن در تهران و شهرستان‌ها، تقریبا همزمان با بسته شدن مراکز شهرداری اعلام شد.
تفاوت این مهمانسراها با خانه‌هایی مثل خانه سبز ریحانه چیه؟
این مهمانسراها قرار هست شاید مثلا یه پانسیون هایی باشه برای این بچه ها، در این حال گفتن که توش مسئله آموزش های مهارت های زندگی و حرفه‌ای هم در نظر هست. خانه آنها به اون صورت قرار نیست باشه، بلکه قرار هست که جایی برای استراحت و مراقبت حالا یا شبانه یا ساعتی در صورت نیاز در روز باشه.
در این حال صحبت از تشکیل شورای سیاست‌گذاری بر کودکان است. این شورا چگونه است؟
از زمانی که ما پیمان جهانی حقوق کودک رو پذیرفتیم که خب الان بیش از 8 سال می‌گذره، مسئله جمع شدن اهداف و به ویژه مسئله پیگیری مطمئن عمل کرد در ایران یک مسئله ضروری بوده و هست. در خیلی از جاهای دنیا مسئله اولویت به کودکان یه بحث کاملا بدیهیه. در هر جا، در بهداشت، در خانه سازی، در شهر سازی، در کشاورزی، ولی در کشور ما هنوز علارغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک ما جای اولویت ها رو مشخص بکنه و جایی که ضمانت اجرایی ایجاد بکنه برای کارهایی که برای کودکان قراره بشه، حقوقشون، و جایی که ببینه بتونه ارزیابی و پایش بکنه که چه کار برای اونها عملا مفید و مؤثر انجام شده نداریم.
خانم دکتر دولت‌آبادی، برخی جامعه شناسان میگن اگر قانون مناسبی برای حمایت از کودکان وجود نداشته باشه، این دست تشکیلات مثل همین شورای سیاست‌گذاری هم تأثیر چندانی در کنترل این موزل اجتماعی نخواهد داشت. نظر شما در این باره چیه؟
بدون تردید آن شورایی میتونه مفید و مؤثر باشه که با افرادی که بتونن در این زمینه ها هم مجدانه کار بکنن حرکت بکنه. یعنی حتما باید علما، از نیروی قضایی، از مقننه، همه این ارکان باید در درون این شورا قرار بگیرن. یعنی این شورای سیاست گذاری باید بسیار بسیار قوی باشه
تا بتونه احیانا موانع قانونی رو برداره.
بله، یعنی هر آنچه که نیاز به بازبینی داره برای اینکه ما بتونیم به پیماننامه جهانی حقوق کودک نه به خودش بلکه به اجراش نزدیک‌تر بشیم، بتونه قدم به قدم این موانع رو از سر راه برداره.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پیدایش مفهوم جامعه مدنی یکی از مهمترین مسائل و شاید مهمترین مسئله موجود در ایران امروز باشد. اما بیش از 10 سال پس از فروپاشی اتحاد شوروی، جوامع مدنی هنوز در جمهوری‌های آسیای میانه پا نگرفتند. آنتونی بلوا، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مطلبی دارد در این زمینه که ترجمه آن را می‌شنویم.
کشورهای آسیای میانه یک دهه پس از کسب استقلال همچنان با مسئله آموختن راه و رسم یک شهروند خوب بودن به مردم خود رو در رو هستند. سازمان‌های بین‌المللی که در این منطقه فعالیت می‌کنند، تمرکز قدرت در دست عده محدودی از نخبگان جامعه را علت اصلی دوری جستن مردم از مسائل سیاسی می‌دانند. در این حال، کادرهای آموزشی در این کشورها وارث سیستم فکری و آموزشی شوروی سابق هستند که با متدهای کهنه و پوسیده و برای ترویج ایدئولوژی کمونیسم پایه‌ریزی شده بودند. یفگنی ملنیکوف، یکی از هماهنگ کنندگان سیستم آموزشی که در انستیتوی جامعه باز ازبکستان کار می‌کند، می‌گوید:
Those existing civic education programs promote ideas such as supremacy of law.
طرح‌های آموزش شهروندی موجود تنها افکار و ایده‌هایی مانند برتری مطلق قانون، میهن‌پرستی و وظیفه‌شناسی را تبلیغ می‌کند. این برنامه‌ها پر است از تبلیغ ایدئولوژی دولتی و هیچ اشاره‌ای به حقوق فردی شهروندان و آزادی‌های آنان نمی‌کند. این برنامه‌های آموزشی جوابگوی نیاز جوانان نیست و تنها هدفش تربیت شهروندان مطیع است.
The attack with state ideology and lack emphasis on individual rights and liberties and do not address the actual needs of the youth.
منیکوف با اشاره به میزان آزادی‌های موجود در کشورهای آسیای میانه بین آنها تمایز قائل می‌شود. او می‌گوید قزاقستان و قرقیزستان جوامع بازتری دارند. به اعتقاد او، شهروند یک کشور بودن مستلزم آگاهی داشتن از حقوق یک فرد، وظایف و مسئولیت‌هایش است. و قبل از اینکه شخص بتواند این وظایف را انجام دهد، باید قادر باشد به طور مستقل و نقادانه قضاوت کند. کارشناسان منطقه میگویند مردم اکثرا از حقوق اولیه خود بی اطلاعند. یک سازمان حقوقی در قرقیزستان اخیرا گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه 3/4 زنان از امکانات قانونی خود برای درخواست کمک از دولت در موارد خشونت‌های خانوادگی بی اطلاع بودند. یکی دیگر از مشکلاتی که کارشناسان و مبلغان حقوق شهروندی و جامعه مدنی با آن روبرو هستند، ایجاد ارتباط بین مردم و مقامات دولتی است. بیشتر اوقات این ذهنیت وجود دارد که مقامات بلندپایه دولتی دور از دسترس مردم عادی هستند. برد چوراک، سخنگوی سازمان قانون خیابان که مرکز آن در واشنگتن است و در کشورهای آسیای میانه فعالیت می‌کند، در این مورد می‌گوید:
They have a disbelief that officials will talk.
آنها باور نمی‌کنند که مقامات دولتی با آنها حرف خواهند زد. به این جهت ما همیشه مردم را وادار می‌کنیم که به مسئولان تلفن کنند و مشکلاتشان را با آنها در میان بگذارند. بزرگترین مشکل ما ایجاد این ارتباط است.
هیچ کس بالاتر از قانون نیست و هر کس در هر مقامی باید تابع قانون باشد. این پیامی است که به گفته خانم چوراک، گروه او سعی دارد آن را در ذهن و فرهنگ مردم منطقه جا بیندازد. اما او میگوید هیچ فرمول خاصی برای این کار وجود ندارد و هر کشور و هر فرهنگ باید خودش شیوه مناسب را بیابد.
دموکراسی آنچنان که ما می‌دانیم انعکاس فرهنگ یک جامعه و یا یک کشور است و شما نمی‌توانید به کشور دیگری بروید و فرهنگش را عوض کنید. مردم خودشان هر شکلی از دموکراسی را که می‌خواهند به وجود خواهند آورد. دولت و یا فرمی از دموکراسی که در طی این پروسه به وجود می‌آید مال مردم خواهد بود.
And when they develop whatever form of government or whatever form of democracy they end up with through this evolution, it'll be theirs.
کشورهای آسیای میانه و راه دراز تا جامعه مدنی و دموکراسی. اما روزنامه لوموند چاپ فرانسه با ارائه نتایج یک نظرسنجی در 34 کشور اروپایی به به نابرابری های اشاره می کند که می تواند حکومت های دموکراتیک اروپا را تهدید کند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، نگاهی دارد به مقاله لوموند.
روزنامه لوموند در این مقاله تحلیلی می نویسد آمار و ارقام نشان می دهند ملت های کشورهای اروپا به دموکراسی علاقه دارند. 86% مردم این کشورها دموکراسی را بهترین سیستم حکومتی می دانند. با این حال در مقابل ارزش‌های دموکراتیک که مردم کشورهای اروپا به آن معتقدند، آمار و ارقام دیگری نشان از خطری دارد که دموکراسی در این کشورها را تهدید می‌کند. 20% مردم اتحادیه اروپا خواستار اداره کشور توسط یک مرد قدرتمند که به پارلمان و انتخابات توجهی نداشته باشد هستند. 44% خواستار اداره کشور توسط کارشناسان مختلفند و هنگام بروز بحران‌های جدی بخشی از ملت‌های اتحادیه اروپا و استقرار رژیم‌های غیر دموکراتیک مخالفتی ندارند. روزنامه لوموند به قلم پیر برشون، رئیس دانشکده علوم سیاسی شهر گرنوبل فرانسه، که با استناد با آماری که در نظرسنجی سال 1999 در 34 کشور اروپایی تهیه شده است می نویسد یکی دیگر از عواملی که دموکراسی را در کشورهای اروپایی تهدید می کند عدم اطمینان مردم اروپا به استثنای دانمارک در پارلمانهای کشورهای اروپایی است که این اطمینان از میزان 42% به 37% کاهش یافته است طی 10 سال و نشان از کاهش اطمینان مردم نسبت به مردان سیاسی و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف اروپا دارد. و بالاخره گذشت و مدارا و تحمل خارجی. 14% مردم اروپا نمی‌خواهند همسایه خارجی داشته باشند. البته رقم پایینی است. ولی اگر به ارقام دیگر نگاهی بیندازیم، مثلا 35% مردم اروپا از کلی‌ها خوششان نمی‌آید. 46% با الکلی ها مخالفند و 55% مردم معتادان را نمیپذیرند و در مورد بیکاری اکثر مردم کشورهای اروپایی خواستار تقدم هموطنان در دستیابی به شغل هستند. در پایان رئیس دانشکده علوم سیاسی شهر گرنوبل به احتمال روی کار آمدن یک رژیم ناسیونالیستی راست افراطی در کشورهای اروپایی هشدار می‌دهد که در اکثر کشورهای اروپایی احتمال آن وجود دارد و نتیجه می‌گیرد دموکراسی همیشه در خطر قرار دارد. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
چو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. دکتر محمود خوشنام در برنامه امروز حرف ترانه ها از سرود ترانه ها می گوید.
ترانه ها در بعضی زمان ها به سرود ترانه تبدیل می شوند. ما از جنبش مشروطیت، یعنی از زمان عارف به این سو، سرود ترانه های دلنگیزی داشته ایم که در جا و در زمان خود نقشی را هم که باید ایفا کرده ام. در سالهای اخیر نیز سرود ترانه ها را در میان انبوه ترانه ها می توان یافت. یکی از همین ها را امشب برای شما برگزیده ایم با عنوان ایران زمین من. شعر و آهنگ سرود ترانه را دکتر مسعود عطایی، پزشک مقیم آلمان، ساخته که علاوه بر موسیقی در قلمرو شعر و قصه نیز فعال است. خواننده ایران زمین نیز سروش ایزدی که سالها تحصیل موسیقی کرده است و صدایی رسا چون قمر و روح‌انگیز دارد. در این سرود ترانه نه تنها صدا که ما را به دوره قمر و روحانگیز می‌برد که مایه آهنگ نیز هست. روحانگیز نیز سرودی از کارهای علی نقی وزیری را در همین مایه دشتی خوانده است.
بله دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، با سرود ترانه و با حرف ترانه های دکتر خوشنام میرسیم به پایان بخش شامگاهی برنامه های امروز. اردمان نیکنام هستم، سپاسگزار از اینکه 3 ساعت همراه ما بوده اید. از حضور شما مرخص میشویم، اما 1 ساعت دیگر نزد شما باز خواهیم گشت. 21:30 به وقت ایران با برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی به مدت 2 ساعت. دعوت میکنم که 1 ساعت دیگر شنونده ما باشید. بدرود.